بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شرح جنود عقل و جهل، جلسه 25 دهم خرداد ماه 1398، تهران، هیئت فاطمه الزهرا سلام الله علیها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. ز ادب احترام خدمت شما، آرزوی قبولی طاعات و عبادات. انشاءالله که تا الان ماه پر از خیر و برکت بوده، انشاءالله بعدش هم این چند معدود ایام باقی مانده هم انشاءالله پر از خیر و برکت باشه. و معلومه سال دیگه زنده باشیم نباشیم. خوشحال اون کسایی که حالا هر شب میان مناجات دارن، حالا اینجا نه، خونه، جای دیگه شب زنده داری انجام میدن. ما که میدونید ما طبق همین آیه شریفی که میفرماد که اهل شب زنده داری باشید، یه بخشی از شب رو بیدار باشید، ما همیشه بیدار هستیم. جدی عرض میکنم اون تعریفی که از شب شد و اینا، تقریبا 90-95% اون بیداریم، منتها درگیر عبادت نیستیم، دریوری داریم نگاه میکنیم، نمیدونم گوشی میچرخیم و غیبت داریم میکنیم. یعنی فرمایش حق تعالی رو جدی گرفتیم، بیدار هستیم، منتها حرف شیطان رو داریم گوش میدیم. فرصتیه بالاخره، واقعا معلوم نیست چی بشه. ما یه 3-4 سالیه این بحث جنود عقل و جهل و شرح حدیثش و شرح در واقع کتاب امام خمینی که خودش شرحیست بر حدیث جنود عقل و جهل امام صادق علیه السلام شروع کرد. بحث خیلی خوبیه، خیلی واکنش ها و رفلکس های خوبی من از جمعیت گرفتم، خیلی اتفاقای خوبی تو زندگی ها افتاده، تو ترک عادات غلط، ترک گناه اتفاق افتاده. چون هم بحث بسیار استخونداریه، هم خیلی کاربردیه. و یه نفر واقعا بخواد تصمیم بگیره آدم خوبی بشه، بهترین همینه. یعنی یه نفر یکی گفت آقا من خواهم آدم شم، بهش بگید که همین حدیث جنود عقل و جهل امام صادق رو عمل کن، هیچ دیگه نمیخواد، اصلا همین برای اسلام کافیه، همین، اصلا تمام اسلام همینه، تمام دین همینه، تمام بندگی همین یه حدیث. چی گفتم؟ این شما همه احادیث رو بذار کنار، همینا آدم بفهمه بهش عمل بکنه کافی. امام صادق علیه السلام، من برای اینکه یادآوری هم بشه برای شما بزرگواران، حضرت میفرماد که عقل تو وجود ما یه سربازایی داره برای خودش، جهلم که نقطه مقابل عقله یه لشکریانی داره. اینا رو حضرت شروع کنه اسم بردن، دونه دونه اسم میبره دیگه. امید و ضده، مثلا دیدی دیگه، میگه رجا و ضده، همینطور امید ناامیدی. ها بعد راجعون حالا بحث میکنیم دیگه، امید یعنی چی، میزانش چیه، اصلا تعریفش چیه. بعضی از این کلمات خیلی به هم نزدیکه. مثلا ما یه امید داریم، یه جا طمع داریم، هر دو طور امام صادق آورده، یه رجا میاره و ضده قنوت. قنوت یعنی به معنی نه قنوت دست گرفتن، قنوت با ته دست دار یعنی ناامیدی. یه جا میفرماد طمع. خب این طمع با چه فرق داره؟ وقتی میبینید نشسته امام خمینی اینا رو بحث کرده، مثلا میفهمی که واقعا یه همچین کسی باید میتونسته بیاد دنیا رو بریزه به هم. یعنی اولشون یه انقلابی در درون خودش کرده، در نفس خودش کرده، اونو رامش کرده، بعد اومده با مردم سر و کله زده. شما با ادا نمیتونی در بیاری، مثلا یه جای خودتو مثلا آرام نشون بدی، یه جا در میره، عصبی میشی، به استرس میفتی، به استراب میفتی، میبینی آدم نماد و آرامش. موقع رفتن رو وصیت میکنم با قلبی آرام، این واقعی، یعنی واقعا این قلب آرام آرام. دوست و دشمن هم اینو معترفن، دشمناش هم میگه این آدم آدم ویژه بود. چرا؟ چون اینو خوب فهمیده بود امام. امام یه بخشایی رو اصلا وقتی داره توضیح میده، مثلا میگه این کار اینجوری انجام بدید، معلومه تجربه کرده. میگه مثلا این ذکر رو این ساعت صبح بگید، این ساعت صبح اثر داره، خودش تجربه کرده. ما متاسفانه امامو فقط سیاسی تعریف کردیم به مردم، مردم اصلا شناختی ندارن. نسل جدید اصلا هیچی. بعد این نسل جدید اصلا ادبیاتمون رو درک نمی‌کنه، یعنی الان جون و دغل و جهلمون بخونه متوجه نمیشه ما چی میگه، خیلی متن ثقیل عربی و سنگینیه. متاسفانه حفظ و نشر آثارم تا اونجایی که ما گشتیم چیزی پیدا نکردیم اومده باشه ساده سازی کرده باشه. و این جزء حداقل کاره بلا، شما بودجه میگیری برای همین کار، بودجه میلیاردی میگیری برای همین کار، همین پیام ما برسونی به این ور اونور. ما خارجی‌ها رو نخواستیم، مردم خودمون هم خودمون نمی‌شناسن، به قرآن به خدا نمی‌شناسن. یه سری از اینها رو ذکر کردیم دیگه، مثلا 7-8 تاشو فکر میکنم تونستیم، شادم بیشتر کمتر نمیدونم، تو این 3-4 سال داریم بحث میکنیم. 10 شب هم من مشهد همین ماه مبارک بحث کردم تا شکر رو گفتم. این 5 شبی که ما خدمت شما هستیم اینو ادامه میدیم و رسیدیم به ابتدای رأفت و رحمت و ضده قسوت و غضب. بحث خوبی هم هست، ماه رحمته، خیلی هم مفصل میشه 5 شب فقط راجع به رحمت و رأفت صحبت کرد. من بنام این نیستش، میخوایم زودتر پیش بریم این مطلب رو. امام میگه که بدان که رحمت و رأفت و عطوفت و امثال آن که از جمله اسماء جمالیه الهی هستن. خدا دو نوع دستبندی صفات دارن دیگه، صفات جلال، یه صفات چی؟ جمال. صفات جلال اون صفاتی که مربوط به بزرگی خدا، منتقم بودن خدا، این نوع صفات دیگه، جبار، منتقم، متکبر. این طرف صفات جمال مثل ارحم الراحمین بودنش، رزاق بودنش، ستار العیوب بودنش. ما مردم بیشتر کدوم بخش راست کارمونه؟ صفات جمال. اما این دوتا کنار همه، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم. شما اگه حضرت عباس یه کاراکتری باشه که فقط خیلی خوشگل می بود، حضرت عباس خوشگله، همه معترفن، می بودن قمر بنی هاشم، اینقدر خوشگل بوده، نقاب می زده به صورت چشش نزنن، دلی رو نلرزونه، ها؟ اما فکر کن یه آدم خیلی خوشگل و خوشتیپ بود مثلا که بوده، اما مثلا یه تنه بهش می زدی می خورد زمین، هیچ وقت انقدر دوستش نداشت و هیچ وقت انقدر برای شما جذابیت نداشت، چون کامله. یعنی این زیبایی که از صفات جماله در کنار این ابهت و مردانگی که از صفات جلال. صفات جمال بیشتر در خانوم ها تجلی کرده، صفات جلال در آقایان. در اثر ازدواج ما اون بخشی رو که نداریم دنبالش میگریم، چون فطرت ما لازم داره، اونا دنبال صفات جلالن، ما بیشتر دنبال صفات جمال و کامل میشیم. لتسکنوا الیها، وقتی اونو به دست آوردیم آروم میشیم. ما مردا از زنی خوشمون میاد که نماد زنانگی باشه، تننازی داشته باشه، ها، ناز بکنه، گند نه ها، ناز. اینا از خانوما مرزشو قاطی میکنن اینا رو، بعضی موقع حال تو به هم میزنم، این دیگه ناز کردن نیست. خب آره، شما مثلا مردا از زنی خوششون نمیاد که مثلا 2 متر قدش باشه، عرضشونه مثلا 1.5، بادی بیلدینگ کار مثلا، نه اصلا بدشون میاد. زنا هم بچه غیرتی خوششون نمیاد، خانوم هم از مرد خوششون میاد، از به قولی میگن اونا دیده چی میگن، میگن شانه های مرد. میبینی اصلا توصیفی که میکنن این نوع توصیف، توصیف های مردانه که حالا دیگه نمیشه چیزایی گفت. این چه جاش نیست، اون دقیقاً همین نوع توصیف زنانه است. خب اونا دنبال استحکام مردانن، میگن مرد تکیه‌گاهه. این بچه غیرتی ها برای همین طلاق میگیرن. یکی من مشاوره خیلی میدم توی دفترمون، یکی از دلایل اصلی طلاق اینه که اینا همدیگه کامل نکردن، زن شبیه مرد شده، مرد شبیه زنا شده، بعد این اومده با یه مذکر مخنث ازدواج کرده، میگه مرده اما زنه، حال تو به هم میزنه. از مرد که انتظار نداری زن باشه، که حال به هم زن میشه مردی که زن باشه، زن باید زن باشه، مردم باید مرد باشه، درست شد؟ چون از همون انتظار داری شما. اینا چرا ازدواج میکنن؟ چون این خانوما حس مادری رو با حس همسری قاطی میکنن. اینا یه حس دارن، حس مادری که دقیقا باید بچه بزرگ کنن، دیدی بچه کوچیک میبینن خانم چجوری گوگوری مگوری چه قش و ضعف میرن، مثلا دیدی دیگه متروی جای اینور مردوز توجه نمیکنن چون زیاد براشون چیزی نیست، مثلا خیلی براشون مهم نیست. خب بچه‌ام که تازه به دنیا میاد توی خونه، مرد زیاد بهش حس نداره به بچه، که مادر حس داره، مهر مادر. اکسیتوسین تو خون زنه ترشح شده، تو خون مرده که ترشح نشده که، زنه حس داره نسبت به بچه. مردم مثلا میگه آره الکی، مخصوصا اولش اصلا هیچ حسی نداره چون بیشتر میترسه از بچه کوچیک، میگه نیفته بالا مالو سر شده، این چیه این چیه، یه همچین فاز و فضایی داره. بعد آروم آروم مثلا دیگه اخت میشه با بچه، مخصوصا زمانی که رفلکس های بچه شروع میشه، یعنی واکنش نشون میده به اینا. یه حس مادری دارن، یه حس همسری. تو حس مادری باید دنبال دقیقا بچه گوگوری مگودی میگردن، تو حس همسری دنبال مرد میگردن. بعضی موقع این دوتا رو هم قاطی میکنن موقع ازدواج. شاید این از کمتر کسی بشنویده، قاطی میکنن به یه گوگوری مگوری، به یه بچه سوسول گوگوری مگوری به دید شوهر نگاه میکنن. بعد یه سال میبینن نه نامصب، نه شوهر، نه گوگوری مگوریه، نه به درد نمیخور، طلاق میگیرن. ما نیاز داریم. حالا اینجا رحمت و رعفت و عطوفت و امثال و هم، منم رائفی هم دیگه، اینو چون بحث فامیلی خودم هم هست، تخصصی کار شده روش. خب این جز صفات جمال خداست، امام اینطور میگه و میگه چون نزدیک به هم هستن. امام صادق هم اینا رو پشت سر هم میاره، پشت سر هم میاره، اما هم فرق داره. این ویژگی زبان عربیه، رحمت با رعفت فرق داره، غضب هم با قسوت فرق داره. ما امشب هم رحمت و رعفت رو بتونیم بگیم توی دو جلد امشب یا فرداشا بتونیم جمعش بکنیم، کلی کار کردیم، بعدا بتونیم نقطه مقابلش رو بگیم. خیلی یکی از مهمترین صفاته، مثل توکل و شکره، یعنی خیلی مهمه. اینا چی گفتیم؟ جنود عقل و سربازه عقل، هم مثلا رحمت، شکر، توکل، اینا جنود عقلن. اینا رو باید کمکشون کنیم تقویت بشن تو بدنمون، تو وجودمون، تو نفسمون، تو قلبمون. جنود جهل رو بزنیم تو سرشون، ضعیف بشن، اینا آرام آرام غلبه کنن، بهشتی بشیم. هرچی از این جنود جهل بمونه اسمش عذابه. عذاب چیه؟ جنود جهل. نباید بدن، کامل پاکسازی کن. شیطون هم دیگه هیچ غلطی نمیتونه بکنه، میگه الا عبادو که من هم المخلصین. میگه من دستم به خالص شدن نمیرسه. خالص شده کیان؟ اونا که دیگه جنود جهل کاری، اصلا سرباز شیطون گیر نمیاری اونجا، کامل این نیروهای اطلاعاتیشو فرستاده پاکسازی کردن شهر رو، همین تروریست رو انداختن بیرون. و اینم به شما بگم، هر کدام از این جنود عقل رو که شما تقویت میکنید، جنود جهل رو میزنید، خیلی قوی تر میشید، یعنی بعدیا راحت تر میزنید، چون روش جنگیدن رو یاد گرفتی. جنگش اولین تروریست رو پیدا کردی زیر زمین قایمه، میگه آقا یکی روش ها اینه اینا، مثلا ما تا حالا زیر زمین ها رو نمیگشتیم، بریم زیر زمین ها رو هم بگردیم. مثلا ما تو سوریه دیدیم آقا اینا میزنن بی شرفا، تیر غیب ما میخوریم، بعدا دیدیم اینا میرن تو پست برق قایم میشن، یه سوراخ اونجا درست میکنن، سرم میبندن به خودشون، یارو 3 روز اون توه، شما اصلا شکت دیگه نمیره به اونجا. از همون یه دونه سوراخ با تکتیر انداز فرمانده ها رو هم میزدن. شما این سربازای آمریکایی رو تو فیلماشون نگاه کنید، اگه دقت کنید ببینید فرمانده با سرباز روبروی هم وایستادن با بیسی مف میزنن. این جزء قواعده و با ملزومات نظامیه. چرا؟ چون اگه با دست حرف بزنن، با اشاره حرف بزنن، معلوم شه کی فرمانده. اون که دستور میده، بادی لنگویجش، زبان بدنش مشخصه، اونو شناسایی میکنم میزنه. حالا کار نداره، ببین بعد ما فهمیدیم آقا پوستر برقم باید بگیریم. حالا میخوام بگم همینه، هر کدوم میره. پس من خواهشم از شما اینه که حالا ما رمضان تموشا شد، برید برگردی از جلسه اول شروع کنید گوش کنید، اون که امسال گوش نکردن. سال بعد هم مخواستیم ادامه بدید، دوباره از جلسه اول گوش کنید. خدا شاهده من امسال میخواستم و پارسال هم همین بود، میخواستم آخرین جلسه‌ای که حرف زدم پیدا کنم، ببینم چی گفتم که ادامه‌شو بدم، تا ته نشستم خودم گوش کردم، برای خودم جذاب بود. چون من این حرفا رو، من که استاد اخلاق نیستم میام حرفا بزنم، حرفا خیلی گنده تر از دهن منه. اینا اول من برای خودم دارم حرف میزنم، در درجه اول برای خودم، اوسی کم و نفسی. اما میگم ببین یه چیزی پیدا کردم، بیا با هم بگیم به هم دیگه، به اطلاع هم برسونیم. یه نگاه کاملا افقی. ایشون میگه، امام خمینی میگه که بعضی اهل تحقیق و فلسفه فرمودن که رحمت و رعفت متقارب هستن. خب اینا یکی هم نزدیک به همن، چنانچه ضد آنها نیست که قساوت قلب شنیدید و غضب همینطور است و دوتای اول تفسیر شدن به رقت قلب، یه قلبت نازک باشه. بعد اینو بحث میکنه امام دیگه، باز میکنه میگه قبول نداره بگه اینا رو یکی بگیرید، باز میکنه. حالا من خواهم یه حرفی بزنم اینجا. پس یعنی منظور چیه؟ اگه دیدی تو دلت رأفت داری، آدم مهربونی هستی، پس چی؟ عاقلی. اگه دیدی قساوت قلب داری، بدون جاهلی. دیدی یک صحنه همه متأثر میشن، تو انگار رنگار، بدون مشکل داری. قساوت قلب داری، غضب در تو هست، اینو باید سرکوبش کنی. و اون طرف رحمت و رأفت رو در خودت چیکار کنی؟ پررنگ کنی. ما اینو میفهم. ببین قشنگ این یه پزشک میگه آقا اگه دیدی داره عطسه میکنی، تب کردی، آبریزش بینی داری، برو دکتر، مثلا آنفولانزا گرفتی مثلا. درست شد؟ اینجا همینطور داره میگه، میگه سری خودتو برسون به پزشک که اوضاعت خرابه ها، مخصوصا این صفت رحمت و رأفت که تقریبا میشه گفت از صفات مادره. ولو بحث بکنه متفاوته. فرق این دوتا چیه؟ رأفت سطحی و رحمت عمیق تره. من مثال الان براتون میزنم. شما یه موقع هست یه گشنه یه جا میبینی، میبینی یه بچه مثلا غذا نخوردی، اونجا وایسته داره پشت رستوران تو رو نگاه میکنی، آدم دلش میسوزه دیگه. اگه دی بی تفاوتی که جونوری، جاهلی، جهل، بعد یعنی بعد اونجا متاثر بشی. بعد چی کار بکنی؟ با دستشو میگیری میگیم آقا بیا یا پرس غذا هم برات میگیرم، یا بیا غذامون با هم میخوریم مثلا. این رأفت. تو اینجا بهش غذا دادی. رحمت چیه؟ میگه خب حالا این امروز رو نهار خورد، فرداش چه خاکی تو سرش کنم، فردا چی کار کنیم من نخورم. اینجوری فایده نده. بذارم دست اینو بگیرم ببینم یه کار میتونم براش پیدا کنم. این میشه رحمت. یعنی رحمت خیلی عمیق تره. ملت چی دوست دارن؟ رأفت. ما مثلا داریم میری بیرون نگاه کن مثلا، بعد شما مثلا طرف گشنه شه بهش میگه ببین پسر خوب بیا اینجا، بیا من تو رو معرفی کنم فلان کارخونه، برو مثلا کار کن. برو با من گشنه، میگه برو فلان کارخونه کار کن. خوشش نمیاد، در حالی که تو داری یه کاری میکنی که هر روز بتونه نهار خوب بخوره. نمیفهمه، جورش نمیکشه. در ظاهر رفتار خوبی نمیبینه، اما خب این خوبه. یه روز داری میای خونه بیرون پاد میشکنه. خب حکمت خدا در این بود که جلوتر نری، چون قرار بود یه کاری انجام بدی که بعدن مثلا آبروی عزتت بره، که حاضر بودی پاد از 60 جا بشکنه اون اتفاق نیفته. ما تو چون اطلاع نداری از آینده قرقرت هم میکنی. خب رحمت خدا شامل حالت شد، اما تو درد کشیدی. تو رحمت نمیبینی که، تو چی میبینی؟ درد میبینی. مثلا برای همین به امام رضا میگن امام رؤوف، میگن ایشون رحمتش به کنار، یه شیرینی به خودت میده همونجا سرزر. متوجه شدید؟ همونجا دمتو میبینه، یا حالی بهت میده همونجا. خب از موقع میگم آقا ما رو میرم یه دعایی میکنیم برم، خب چیم که نشد اینا، یا رحمت خدا شما الله، مثلا اگه فرشته ها یا خوابی ببینیم یه چیزی، یه چه میدونم یکی از علما بیاد برام میگم آقا خب ببینید چه شما اطلاع ندارید، میگه چی شد؟ میگه قرار بود فلان بلا سرت بیاد، حضرت عنایت فرمودن برگشت رفت. میگم آقا خب اگه میدونستیم تو رفت، نه همونجا شیرینی بد میدن، کامتو شیرین میکنن. مثال ها فراوونه دیگه. شما یه کودک کار میبینی مثلا داره کار میکنه، بهش میگی آقا او چی از تو میخواد؟ اون 500 تومن تو پول میخواد، 1000 تومن، 2000 تومن تو پول میخواد، یه شیشه باک کرده. وایس یه دقیقه بهش بگی که عزیز من شما بیا برو در مغازمون درسته به کار کنیم. شما یه بار بهشون گفتی، یه بار که نه خیلی گفتی داره، درسته؟ چی گفت؟ گفت نمیام سر مغازه، درسته؟ میگفت اینجا درآمدم بیشتره. آره حالا راجب این بحث دارم ها، که آیا همه رأفت ها درسته؟ بعضی از رأفت ها رحمت رو میزنه. ما خیلی کج و کلیم آقا جون. اصلا فکر میکنیم داریم یه کارهای خوبی میکنیم. شما متوجه نیستی که هر بار داری به اینا کمک میکنی، این چرخه رو داری تقویت میکنی و کمک میکنی بچه های کوچیک دیگه بیان اونجا کار کنن و در این سهیمی. رفت باید عاقلانه باشه. تو داری یه کاری میکنی بچه همینجوری بزرگ شده نمیتونست بره درس بخونه، ها؟ تو کمک کردی تو این فضا همینجوری بیفته و بیا جلو. اینا متوجه نیستیم. مثال دیگه برای شما بزنم، فرق آسایش و آرامش. آسایش یعنی این که نونت گرم آبت سرد. یا آقا این قدیمی ها آسایش نداشتن و حوض میشوندن آب برمیداشتن. خب شک نکن 500 سال دیگه هم در مورد توی نرفوزه. بندگون خدا با ماشین این ورون ورون میرفتن. آخه ما میگیم یارو با اولاق بلند میشده میرفته این ورون ورون با چهار پا. اونم به ما میگن آخه با ماشینی برام میرفتن اینا گناه داشت. با موبایل فکر کن موبایل میزده تو شارژ یارو وای میستاده اونجا. همچنان بهش قطعا بر ما خواهن گفت. تکنولوژی دیگه داره پیشرفت. آسایش یعنی همین، کاملا هم یک امر نسبیه. یعنی شما هزار سال پیش میرفتی با همونه که با اسب میبرم و میرفتی میگفتی مثلا چی خوبه، میگو این اسب فلانی رو من داشته باشم دیگه بهترینه، سرعتش از همه بهتر، کمتر مثلا میسته. الان هم بگی مثلا میگه آقا من این ماشینه رو داشته باشم دیگه آسایش دارم، آقا این خونه رو اینجا داشته باشم، یه ماشین هم داشته باشم، یه حسابی هم که یه پولی مثلا سر ما بیه، من دیگه چیزی نمیخوام. میگه آسایش، هممون هم میگیم. اما این آسایش از جنس میخوام بگم مثلا مصداقش کنه همون رأفت هست. این چیزی که میخوام الان مصداقا لازم دارم، یه چیز فیزیکی یعنی کاغذی تو جیبم اسم پول. آرامش این نیست. آرامش خیلی عمیق تره. چه بسا آدمهایی که غرق در آسایشن آرامش ندارن، سکته میکنن میمیرن. آقا من یه خانواده مگه تشکیل نمی تشکیل نمیشه برای آرامش؟ پرخاشگری میکنن این جوانه که ازدواجشون عقب میفته پرخاشگر میشن. خب میگه آقا لتسکن و الیها، آروم بشی، اهلیت پیدا کنی، متأهل بشی، نقطه مقابلش نباشی، مجرد. بعد یه همه این کارا دیگه پامنبرید و واردید گفت نقطه متقابل مقابل متأهل مجرد این متوحشه. خب گفت برای اینکه اهلیت آروم پیدا. پس چرا آقا الان نزدیک 60% هم رد کرده ازدواجای بالا شهر طلاق؟ اینا آسایش ندارن، دارن که بهترین خونه، بهترین زندگی، بهترین ماشین، ویلای آنچنانی و خرید هر چی دلشون بخواد، این اصلا کاری ندارن، میرن میخرن کارت فقط میکشن. به خدا اصلا نمیبرد چقدر شد، اصلا کاری کارت میکشه فقط. میره با ماشین توی فروشگاه میاد بالا، 20 تا این سبد رو پر میکنه میاد پایین کارت میکشه، انگار با آب کور وصله کارته. خب نه کجا میاد او که به این مشکل هم پچه رنگه درد سر، پچه رو خودکشی، پچه رو هزار جور بدبختی. آقا ما کجا کله بیاد بیان کشوره اول دنیا تو خودکشی که حرف ما رو نشنیده بگید. بیاد بیان تاپ 10 اینا کدوم کشور؟ 10 تا کشور اول دنیا رو تو خودکشی. مثلا ایران رتبه چندم؟ مثلا کشور اسلامی کجان؟ فنلاند کجاست؟ گرینلند کجاست؟ ژاپن؟ بابا ژاپن اصلا لامصب. دیدی آتح تکنولوژی جزء بالاترین کشورات خودکشی. دیوونه اینو خودکشی میکنن. خوشی زده زیر دلشون عجب احمقای. نه این آرامش نداره. آرامش نداره. آرامش یعنی اصلا دنیا این ورما بشه تو تکون نخوری. چی دیدی؟ دیدی خودت چه بلایی سرتون آورد به خاطر کاری که کردید؟ چی میگه این بابا؟ ما رأیت الا جمیل. ما که جز خوبی ندیدیم. ما که جز خیر ندیدیم. ما که جز زیبایی ندیدیم. ببین خدا وکیلی چقدر میفهمیم این جمله رو. ما قرار لاف نزنیم دیگه. ما خواهیم خوب بشیم. من اصلا سخنرانی اینجا نمی کنم، دارم حرف میزنم برای خودمون. چقدر این حرف رو میفهمیم؟ آقا مثلا 18 نفر از اعضای خانواده جزشو تیکه تیکه کنن، واه حرف دیپلماتیکه مثلا. برای کم نیاوردنه، برای اینکه مثلا حال یزیدو بگی و ابن زیادو بگیریم. این نیست، در عمل در رفتار هم داره نشون میده، صلابتش، حرف زدنش. تو عصبانی میشی از 6 تا جمله که میگی 5 تاش پرت و پلا میگی، تا دبل دبل میبینی چی میگی. اینقدر مسلط سخنرانی کنی، استدلالی، استنتاجی، استقرایی، همه چیش ردیف، صغرا کبرای بحثت، بعد طرفو بندازی کنج رینگ، یه کار کنه بگی غلط کردم. به من نبودم ابن زیاد غلط اضافه کرد، خودش زد. از ببین از چه مرحله به چه مرحله میرسه؟ مرتی که از مرحله‌ای که میگفته لعبت هاشم و بلمک فلا خبران جا ولا وحی و نزل، که بنی هاشم با حکومت بازی کرد، ولی نه خبری، نه کشکی، نه ماسی، نه پیغمبری، اینا دکون دستگاه آخونده خودشون درست کردن. یزید اینو گفت لعبت هاشم و بلمک بازی کرد بنی هاشم با ملک، با حکومت، میخواست از بقیه قرش حکومت بگیره، وگرنه نه خبری اومد نه وحی نازل شد. یه حرفا چرا چرت و پرت بابا بذارید کنار. چه تو دهنی خورده یوی برگشته میگه آقا از آن بگو، کاملا رفت تو لاک دفاعی دوباره، از لاک از وجهه کفر رفت تو لاک نفاق، از جهر کفر آشکارا داشت کفر میگفت. او غلط کردم، آقا هر چی ازشون گرفتید پس بدید. یه ساربون خوبی هم گذاشت که با عزت و احترام ببریدشون تا مدینه، مثل اون قبلی ها نبودن. آقا نتیجه چیه؟ نتیجه چیه؟ ما مرد حسابی میگه اون شب نماز شبش ترک نشد، منتها بدن جسم دیگه کشش نداشت دیگه، تو از صبح تا شب دویدی، کتک خوردی، جلو چشت این اتفاقات افتاده، نشسته خون نماز شبو، تو درگیر یه کار اداری میشه، نماز ظهر است میماسه میره، یادت میره، اه یارو درگیر عروسی میشه. بسیاری از این عروس خانوما روز آغاز زندگی مشترکشون نمازشون قضاست. چرا؟ چون کله صبح میرن آرشگاه، از خروسخون میرن آرتا خروسخون فردا، آخرش هم راضی نیستن با قولشون. خب آره، اصلا دیگه نمیشه که دیگه وضو بر نگه داشته باشید، شاید هم بشه، خب قضاوت نمی کنیم، اما بعیده. نه دیگه همینه دیگه، میگه ولش کن، یه شب که هزار شب نمیشه. اما میگه نه آقا، یه شب خیلی مهمه، مبادا یه وقت خدای نکرده مثلا بحثی پیش بیاد من نماز شبم ترک بشه. این نتیجه چی؟ این آرامش. مؤمن محل آرامش. اصلا از کجا بفهمی نفهم ایمان داره؟ اینکه مضطرب نمیبینیش، محل آرامشه، فوش میدن اینو، تعریف ازش میکنن انگار نه انگار. ما اصلا جمعه تعریف کردن اصلا مر دیدیم، اصلا از اون تعریف میکنن خوشمون میاد، به زور جلو خندمون میگیم، اصلا خوش خوشکانمون میشه. و گفت عروس خانم داشت نماز میخوند، بعد داشت ازش تعریف میکردن، گفتن عجب عروسی ما داریم، خیلی ببین چه نمازی میخونه، اهل طاعت و عبادت و این تو قنود. میگه تازه روزم هستم، خب وسط قنود فارسی، آره تازه روزم هستم. مثلا کیف حضرت موسی اینو خواست، رب اشرح لی صدری، یعنی این سینه وسیع به من بده. یکی ازم تعریف کرد اینجوری نگم تازه روزم، درست شد؟ فوشم هم دادم باز به جای بر نخوره. مؤمن مثل چه میدونم، مثل دریاست، برو به دریا هر چقدر میخوای شلاق بزن، برو به دریا یه آب معدنی آب پاک اضافه کن، به پاکی دریا افزودم، جوکه. برو نجاست بریز تو دریا، بگو دریا رو نجس کردم، بازم جوکه. مؤمن اقیانوس، سنگار رنگار، هیچ چیش نمیشه. آقا ما نیستیم دیگه، نیستیم دیگه، پخمون میکنن، آتیش میگیریم، بابا نابودیم. یارو میبینی 6 روزه روانیه، بهش میگه چی شده؟ میگه تو اومده تو اداره جلو همه جواب سلام منو نداده، تو 6 روز وقت جواب سلام، یه بابایی 7 میلیارد جمعیت کره زمین یکیشون جواب سلام رو دور نداده، به درک نداده. حالا کی بوده جواب سلام؟ امام زمان بود؟ یه از اولیاء الله بود؟ یه نفر بدوش کل کل داشته دیگه، دو تا تو زدی امروز این زده، دیدی چه میریزیم به هم، یارو جواب سلاممونه دریا، آب نلبکی هم نیستیم ما، تقی میزنه یه موجی پیدا میکنه. دریا تأثیر پذیر نیست، اون نمیتونه طعمش رو عوض کنه، چون یارو دیوونه برداشته رفته ماست آورده بود میزد لب دریا، گفت چیکار کنم، میخوام دوغ درست کنم، گفت آقا مرد حسابی دوغ چی، گفت نمیشه، گفت اگه بشه چی میشه، قرار نیستش که به این تو این فاز و فضا بیمار. این آرامشه نتیجه اینه که آقا بر یه موقع شما مثلا میای مشکلات یک کشور رو برطرف میکنی، مشکلات کشور برطرف میکنی چی، مثلا میشه کشور مثل ژاپن، یه موقع اسم این مردم مشکل کشورم برطرف میکنی، رأفت بگی فعلا گشنه نباشی، یه موقع اسم رحمت داری به یه مردم، میای مردم رو جوری بار میاری، جوری بار میاری که اینا میشن کوه، میشن دریا. امیرالمومنین دنبال این بود. به مرحوم بازرگان گفت آقا اگه ما انقلاب کنیم بیایم سر کار، آب و برق مفتی، میدونی این حرف مال که مال بازرگانه. امامی هم سخنرانی کرد گفت بابا ما هدف از انقلاب آب و برق مفتی فقط نیست، حالا اونش بشم بعد اینا چسبوندن به امام. خیلی جالب میگن امام خمینی گفته، امام داره حرف بازرگانو میزنه، یه تبصره میزنه، ناراحت از این حرف بازرگان، میگه چرا انقلابو داری تو سطحشو تنزل میدی در این حد که آب و برق فقط براتون بیاره؟ نه آقا، ما میخوام دنیا رو عوض بکنیم، ما میخوام نسلی تربیت بکنیم که ولا یخافون لومت لائم، از سرزنشی سرزنش کننده هراس نداشته باشن، یجاهدون فی سبیل الله، جهاد کنن در راه خدا، اعزه باشن در مقابل کافر، اذله باشن در مقابل مؤمن. میخوام اینو درست کنم. این آقا این چیزایی که میگه ما همه هدفمون نیست ها، این که یعنی یه رعفت قضا میدی میخوره، رحمت قضا خوردن یادش میدی، ماهیگیری یادش میدی، به قول اون زر مثلا چینی. اون چی که به ما فهموندن تازه اصلا رحمتو که اصلا نفهمیدیم، نمی رعفتو فهمیدیم، ما الان میگیم بهش ولش کن حرفو، 5 تومن همین الان بده. معتاد اومده جلو تو گرفته بهت میگه آقا 5 تومن پول بده، معلوم خود بریم مواد بزنه دیگه، بعد بهش میگه که آقا من آشنا دارم، پزشک میشناسم، بیا کمکت کنم برو ترک کن، یه برو بابا 5 تومن بدم مواد بکشم. این خودش فهم میخواد. اگه یه روزی دیدیم ما فقط دنبال همین رعفتیم، رحمت خیلی برام مهم نیست، بدون باز جاهلیم، یعنی سطحی، عقل عمیق نشده در ما. الان مثلا بیایم برنامه تلویزیون خودمون رو نگاه کنیم، من با صد و سیما به اندازه کافی دشمن داره تو دنیا، یه سپر جلوی 10,000 تا شمشیر، بنام نداریم بخوایم بگیم که آقا کج بود اینجا سپرت، نمیدونم فلان بود و بهمون، خدا وکیل حرف من این نیستا، خب بی انصافیه، یعنی اینجوری همه بهش حمله کنیم. دیدی که از بچه انقلابی ها بهش فوش میدن تا همه میاره رسانه میلی میگه پس این برای کیه، میگه همه بهش فوش میدن. اما بیایم یه بررسی بکنیم، یه بحث بین خودمونه بررسی کنیم، ببینیم آقا برنامه تلویزیون به ما آرامش میده یا آسایش؟ نگاه کنیم ببینید تش بده آسایش میده. ببین چی؟ یعنی یه برنامه میذاره یک ساعت میان جنگولک بازی میکنن، بادبادک هوا میکنن، بیلبیلک زمین میبرن، یه کارایی میکنن، تو یک ساعت فکرای روزمره چی میشه؟ یادت میره. یا آسایش پیدا میکنه، خب بعدش میشه مشکلی که حل نشد که و دوباره هست برمیگرد، یعنی مخدره صرفا. یا بیا برنامه ببین بشیم دور هم دیگه مثلا بگیم دو و دو و دو و دو و دو میگیم میخندیم، یا همون اول شروع میکنم که همه با هم بخندیم، همه میزنیم زیر خنده، خب یه سری هورمونا ترشح میشه، شاد میشیم فلان، این هورمون تا کی میمونه؟ خوبه ها، گفتیم بچه که گشنه است همونجوری غذا بهش بده دیگه، حالا بعدا حالا برو کارش هم درست کن، درست شو. اما آیا میتونیم یه کاری کنیم آدمای پامنبرمون به آرامش برسن؟ یعنی حالا مثلا نخندید دو و دوم نگفت، این به یه آرامشی برسه. یه روزی آیه یکی از این بازیگره دعوت کرد، مامرزا فروتن بود، گفت من دارم فوق لیسانس روانشناسی میخونم، خندمانه داشتم خودم نگاه میکردم، فکر میکنم بله خندوانه بود، گفتش که همین بحث مطرح کرد. گفت آره مردم آرامش داشته باشن، اون مهمه. اون اگه آدم به اون مرحله رسید، غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ ساقی یا باده بده، شادی آن کین غم از اوست. شما را الان میخوام پوستتون رو بکنم، بهت میگم پاشو برو یکم یه جا کار کن، یا خواهی خورو بیل بزنیم، شاکش میشی دیگه، میپیچونی. این نونوایی جنگ جهانی تو خونتون بره نون گرفتن. من دیروز گرفتم، امروز محمد بعد بره، حسن بعد بره. همه محمد هست دیگه، ایرانی هستن، همیشه بگید محمد هست. تو رفقا محمد جزء، مثلا میگه محمد، کدوم محمد؟ خب چون محمده که هست. بعد خدمت شما عرض بکنم که ببین دعوای جنگ جهان، اما حالا یه دقیقه بشن. همین جوان میره باشگاه، قد 20 تا بیل زدن، پدر خودش هم در میره، خسته و کوفته میاد خونه، نا نداره، میاد میفته. سوال، خب این چرا اون ور نمیخواد کار بکنه؟ چرا این ور میره؟ میگه اینو آگاهانه این سختی را به جان میخرد، چون به اثرش آگاه هست. یعنی تو عمیق شدی، عاقل شدی، از یک سری سختی‌ها رو امنیسه خوشی‌ها رو می‌گذری، یعنی رعفتو پس می‌زنی یه جا. میگه می‌خوام پول می‌خوام پسنداز کنم برای یه روز مبادای مهمتر. الان وقتش نیست هر روز برم رستوران چلو کبابو نمی‌دونم خوراک گردن و نمی‌دونم چی و چی و این چیزا بزنم. پولا رو جمع کنم. به قول یزدی‌ها زرمثلی دارن، میگن شما یه ماه بخور نونو تره، بعدش یه عمر بخور نونو بره یا نونو کره. خب میگه یه خود جمع بکن. این چی داره سختی میکشه؟ پول داره ها تو جیبشه، نمیره غذا نمیخور. اینو ماله چی؟ این اون فهم رسیده. ما مردم باید به این فهم برسونیم. آقا من مشکلم رو نباید فراموش کنم. این چه مزخرفی تو ذهن من دارید میکنید شما؟ ماشین من صدا داره میده، این میدونی یعنی چی؟ این یعنی هر لحظه ممکنه لاستیکش داره یه بلای سر من تو گردنه منو بذاره. من باید واقع بین باشم، مشکل رو حلش کنم. میگه نه، دو تا پنبه بکن تو گوشت، صدا رو نمیشنه، حل شد. مگه مشکل تو صدا نبود؟ خب دیگه الان نمیشنویش. میگه آخه راست میگی، صدا رو زیاد میکن. خیلی وقت ما تو همین بحثای خانوادگی مثلا میبینیم دعواشون شده قشنگ. میندم مثلا خانومه میگفتش که از دست این شاکی بود، گفتش که چرا، گفتش که من میپرسم چرا، میبینی چرا اینجوری افعالو دارم سوم شخص استفاده میکنم، برای اینکه بی پدرها کات نزنن بگن خودش این حرفو زده. ما خاطره داریم تعریف میکنیم از این، میگم رزمندگان دفاع مقدسمون میگفتم که رایفی پور چجوری تو اون سن و سال زمان جنگ بوده اونجا، از خیلی جونورن اینا، خیلی اصلا یعنی مرزهای وقاحت رو سالهای نوری جابجا کردن. برای من بعد همش اینجوری. بعد آره شاکی بوده خانومه، چی شده چرا اینجوریه؟ خانومه میگه که نه، شوهره باید خرش کنه. رسما میگفت، میگفت چرا با من منطقی بحث میزنه، حرف میکنه، حرف میزنه، چرا زنشو خر نمیکنه؟ ای یعنی تو دوست خرت کنن؟ میگفت آره. میگفت گولم بزنه، این همه مرد گولشون میزنن، زناشون گول میزنن، خب اینم گول بزنه چی میشه؟ خیلی حرف وحشتناکی ها، یعنی میخواد صورت مسئله رو پاک کنه. نه عزیز من، توی نگاه عمیق عقلانی شما دقیقا میگی مشکل چیه، بسم الله برطرفش میکنم. من این مشکل رو دارم، باید باش کنار بیام. این نمیشه که من هی ماسمالش کنم، پنبه کنم تو گوشم صدا تق توق ماشین، ضبط زیاد کنم صدا تق توق چیزو نشنوم. صورت مسئله رو میشه پاک کرد. آقا بیا میگم مردا، آقایون بیشتر حالا پشت رولن دیگه، ولی الانم که خانوما هم هستن دیگه، برام ترافیک زیاد شده دیگه. بعد خدمت شما عرض بکنم که ما انگار امشب چیزمون میشه آره. بعد خدمت شما عرض بکنم که اینو خاطره تعریف کنم، یه بار نشستم توی تاکسی، این فوش خار مادر میداد به مردم، هر کی از اول شروع کرد فوش دادن، تیر برق گرفت، درخت، چاله، بالا پایین. من خیلی بدم اومد، مثلا دو تا 10 تومانی برداشتم، دو تا سکه این سمت راست، این که گاز میداد من اینا رو تون تون میسابیدم به هم دیگه، این که آروم میکرد منم آروم میکردم اینجوری. خب روانی شده بوده ها بنده خدا. بعد فوش داد به کلی مکانیک و من هفته مثلا کینو بردم درست کردم و اینا، وای میستاد پشت طرف منم قطع میکردم. این هرچی با یعنی با گاز دادن با افزایش سرعت موتور و حرکت موتور یعنی زیادترش میکنم یا میکردم. گفتم اینجا فعلا تو خمارش بمون تا این تا نفهمی این از کجا بود این صدا، این دیوونه است. متوجه شدی؟ نمیشه که خوش گول بزنه که. خب بگذاریم، ما از شیطونی زمان دبیرستان خاطرات تعریف کنیم. یه جایی داره اونو میگن خدمت شما عرض بکنم که این مشکل بعد حالا ما واقعا حالا نگاه کنیم تو سیستم تربیتی ما چقدر آدم اینجوری بار آوردیم. پسرم دخترم بپذیرین مشکل رو داری، بپذیر شما بهره هوشید انقدر، با این کنار بیا، استعداد تو رو خدا جای دیگه قرار داده، برو بگردون و پیدا کن، تو فرصت های بهتری داری. همه اهل فرافکنی وانمود سازی، ماسمال کردن. آقا چی شد شما مثلا؟ به همه هم فضول. چرا کنکور چند سال پشت کن؟ چرا به تو چه؟ به تو چه؟ الان مثلا اگه به آخرت و عاقبت تو ربط داره مثلا چی به تو چه؟ چی کار داری تو؟ چی کار حسنی تو این وسط؟ اون طرف همینه چیه، ما اسباب کشی داشتیم امسال کنکور قبول نشدم دیگه من. خب سال بعد این اصلا قبل کنکور اون شب همسایمون اسباب کشی داشت، نه همسایی اسباب کشی، تا صبح کشیدن بردن آورد، من نتونستم بخوابم. سال سوم چی شد؟ آقا قبل جلسه کنکور زشتم هستش، عذر میخوام دور از عزت عالی، مشکل گوارشی پیدا که همش تو جلسه میرفتیم میومدیم مثلا. آقا بپذیر تو بر رشته ریاضی ساخته نشده بودی، از اول اشتباه اومدی، هر چی زودتر بپذیری. ما اینا باید بچه‌مون یاد بدیم، مدرسه اینا رو بچه‌های ما یاد نمیده، آموزش پرورش یاد نمیده، جامعه یاد نمیده، به تبع جامعه صدا و سیما که قرار بود دانشگاه باشه اون هم یاد نمیده. عمده برنامه تلویزیون ما شده اینترتینمنت، تفریح، فقط سرگرمی. میگه بیا تو خونه. این میدونی که سرمایه‌داری اینجوری میگه، کاپیتالیستا میگن تو کارگر رو همیشه آماده کار نگهدار و با مخدرها مخشو بزن که برای تو خوب کار کنه. شما فکر اولین فاحشه خونه ها در امریکا چجور ساخته شد؟ کنار معادن. مرد بودن اینا، میومدن اونجا کار میکردن، به خاطر نیاز جنسیشون معدن رو ترک میکردن میرفتن شهرهای دیگه. اینا گفتن نگران نباشید، تو برای همین کمتر داری کار میکنی، تو فقط کار کن، تو مثل شتر مثل تراکتور کار کن، من اون فضا رو برات فراهم میکنم، کافر من برمیدارم میارم. اولین پرورشگاه ها کنار کارخونه ها شکل گرفت، اولین شیرخوارگاه ها. زنه میومد تو کارخونه. انگلیس شما برید نگاه کن قرن 17 بعد باشه، زن حق مالی نداشت دیگه، پول نداشت، اصلا زن هیچی به نامش نمیشد. 1400 سال تو این دین اینا هست، خب به نام زن نمیشد. بعد به خاطر همین زنا میل به کار کردن هم چیه نداشتم، دیوونه میم کار کنیم مرد پوله رو بگیره. اومدن کارخونه دارا قانون گذاشتن که زنه میتونه چی؟ صاحب پولش بشه که بیاد فقط کار کنه. باز دیدن نمیان، گفتن چرا نمیان اینا؟ گفتن چون اینا مادرن، دلش پیش بچه‌شه. گفتن کنار کارخونه شیرخوارگاه میزنیم. بعد ادامه پیدا کرد، گفتن چرا ازدواج میکنه؟ خب چه کاری میخواد بچه دار بشه؟ بسیاری از این فیلم های سینمایی یا این شبکه ها اینا کارخونه داره پشتشونه، سرمایه داره پشتشونه. اصلا مدارس ساخته شد که برای کارخونه ها نیروی کار درست کنه. این رباتیم دیدید 40 نفر سر یک کلاس میشینن شبیه هم، اینا از زمین تا آسمون روحیاتشون با هم فرق داره، مزاجا اینا متفاوته، یکی درونگراست یکی برونگراست، یکی صفرایی به قولی یکی سودایی، با هر کدوم اینا یه جور باید تا بکنی. همه رو نمیشه یه جور تا کرد. همه الان باید ورزش کنیم، همه همین الان باید ما میگیم ریاضی باید بخونیم، غلط این سیستم آموزشی. امثال بنده سالهاست داریم داد میزنیم این درست نیست. اصلا آدم داریم، این آدم اصلا صبح زود نمیتونه خواب بیدار شه، بیدار شه مریض میشه. به زور همه رو اینو ربات می‌نشونیم چون عین کارخونه کارگرسازی برای کارخونه هاست. میره اونجا از بچگی میفرستن اون تو توی سن خاص این ساعت باید بیای این ساعت باید بری، اینا که اینا که ما بهت میگیم باید بخونی چون ما لازم داریم برای کار کردن. یعنی تو محاسبه سینوس 45 درجه و 30 درجه هیچ وقت تو زندگیت لازمت نشد، کارخونه داره لازم داشت. چرا؟ چون حتی یه تعدادی از اونات مهندس بیاد بیرون. خب از اون یه تعدادی که میخواد مهندس بیرون بیاد به اونا یاد بده، نه یه سیرس عمومی کلا بعد بخونه. شاید خودش شعورش نمیکشه نمیفهمه، شاید یه خورده ریاضیش بدک نبود، باز الان یه خورده آدم حسابت میکنن میگن که خب چه رشته میخوای بخونی؟ قبلا که میگفتن خب 18 تا 20 ریاضی نمیدونم چه، بعد تجربی، بعد انسان و تمامیمون فنی و نمیدونم کار و دانش و چه سیستمی، بعد مملکت رو کیا میچرخونن؟ دقیقا از ته میچرخوندن. مهندس ها میرفتن بدبخت ها کارت میزدن توی کارخونه هایی که سیاست هاش آقایون دیگه تهم. یه واقعیت دیگه، همین رو به خاطر اینکه ما بد تربیت شدیم، درست و اصولی تربیت نشدیم. خب این خلا کی الان باید جبران کنه؟ خود ما. ما تو که بشینیم حالا تلویزیون درست شد اونم کجا درست شد، بسم الله خودمون شروع میکنیم. ما باید واقع بین بار بیاییم، نه از این ور بدبین نه از اون ور بی خود خوشبین، هر جفت کنار هم دیگه. پس عاطفه منهای عقل هم به درد نمیخواست، عاطفه نیست، گول زنکه، بیا شکلاتو بگی خوش باش. بسیاری از کلاهبردارها از همین حس رأفت در ما استفاده میکنن. بسیاری از همین متکدیا از همین حس رأفت در ما سو استفاده میکنن. درسته؟ خودشو به شلی میزنه، خودشو به کوری میزنه، خودشو چپ چلاق میکنه، میاد جلوت وای میسه گریه میکنه. بعد تو چیه میگی که قلیان میاد دیگه اون حس رأفتت. کاری که تو میکنی کار خوبیه ها، مثلا امام باقر میفرمود که ما هر مستضعفی میاد در خونمون کمک میکردیم از ترس اینکه مبادا فقیر واقعی باشه وقت ما چیزی نداده باشیم. خب منتها اما یه چیزایی هستش که دیگه مثل کودکان کار مشخصه چه سیستمیه، این پول اصلش دست یه آدمی اون بالا سر میدونه رو پخش میکنه، جمع میکنه، چه دعوا میکنه، چه پولا در میارن. میام میوام رفیقمون اونجا به اینا میگفتش که آقا بذارید کنار بیاد بیاید تو مغازه من کار کنید. میگم دیوونم چقدر بهم میدی؟ حالا بیا مثلا تو در اونجا وایسا در مغازه بس مثلا 1500 بهت میدم. نه الان ها 1500 مثلا 3 سال پیش. خب 1500 می دیوونم بلند شم. بچه کوچیک. خودت شما. این نکته سا اینو باید لحاظ بشه. آیا حالا یه سوال، ما باید از قصه خوردن افراد دور بر خودمون ناراحت بشیم یا نشیم؟ باید ناراحت بشیم. حتی اگه قصه نخوردیم قصه نخوریم دیوونه ایم، بیماریم، جاهلیم. چون میگه بعد شما حس رحمت رو داشته باشی، رحمت رو داشته باشی. اصلا بسنجیم و ببینیم یه نفر ناراحته باید با ناراحتیش ناراحت بشیم. مسلمون اینه، مؤمن اینه. آقا من چرا ناراحت نمیشم با ناراحتی یه کسی دیگه؟ خب مشکل پیدا کردی، سبک زندگیت غلط بوده. شما دوچار متاسفانه نقطه مقابل رأفت و رحمت دوچار قسوت و غضبی و خطرناکه. ولش بکنه یهویی ازت یه قاتل میسازه، تا عوض زندگی خودتو بقیه رو خراب میکن. متوجه نمیشی آقا اون کسی که میاد آدم سر میبره عین مرغ سر بریدن، این چجوری به اینجا رسیده؟ یه شبه همین قاتل به دنیا آمد؟ نه، زمینه رو داشت، بهش توجه نکرد. زمینه داشت اصلا بعضی از آدم ها اصلا نمیتونن اینجوری بشن، زمینه شو ندارن، خون میبینن قش میکنن. مؤمن باید مراوده داشته باشه، مؤمنی مصافحه کنه، دست بده، معانقه کنه، بغل کنه. روایت داریم میگه که گردن به گردن به چسبه وقتی دارید همدیگر بغل میکنید، مؤمن مؤمن رو میبینه. مصافحه کنید صفحه روبوسی، سینه تون رو به هم بچسبونید، این ایجاد محبت میکنه. در روایت داریم که گناهانتون میریزه. حالا همین حرف، مثلا این چیزا زیاد شنیدیم، اینقدرم یلخی ازش گذشتیم و ول کردیم رد شدیم، برامون مهم نبوده که چه اهمیتی داره. مثلا یعنی چی مثلا گناهاشون میریزه؟ همین چی؟ ما هم دست بدن مؤمنین گناهاشون میریزه. میدونی چرا؟ چون خدا میخواهد در وجود من و شما رأفت و رحمت زنده بماند. چون اگر رأفت و رحمت زنده بماند آدمیم، برای همین برای این ثواب گذاشته. خدا چرا میگه باید اهل بیت رو توسل بهشون بکنید؟ چون جایزه است دیگه. توسلی چیز جایزه است. میگه عادی بیه گناه تو نمیبخشم، این آقا بگه میبخشم. خب خدای خودت نمیشنوی؟ رئیس دفتر لازم داری؟ کره زمینه؟ مگه به ما نگفتی ولا یشغل و سمع و انسم مشغولت نمیکنش گوش دادن یا گوش دادن دیگه؟ میلیارد ها میلیارد 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 و همین تو میشنوی، همرم رتب و فتق میکنی کاراشونو، پس چطور نیاز داری؟ این شرک نیست. نه، خدا اینو میخواد به ما بفهمونه. بچه های حضرت یعقوب باباشونو قبول نداشتن، میگفتن دیوونه است. بخونید قرآن، میگفت من بوی یوسف میشنوم، گفتن قاطی کرده، پیر شده دیگه نمیفهم چی میگه. حضرت میفهمد بابا این برادرتون به شما بر شما ولایت داره، هواش داشت. گفته نه این چیزه، حسودیشون میشد، میگفتن نه اینا این زنشو بیشتر دوستش، بچه اینو بیشتر دوست داره. آخرش هم پشیمون شدن. خدا انقدر این داستان رو قشنگ چید که اینا نیازمند یوسف شدن، کاری ندارم. بعد برگشتم اومده گفتم خدا غلط کردم. خدا فرمود که گوش نمیکنم، جهنمید. به خدا داری میگم توبه کردم. فقط یه راه داره، چی؟ یعقوب باید بگه ببخشید. یعقوب باید برای شما استغفار کنه و او رو باید واسطه قرار بدید. این میخواد دنبال چیه؟ یا ابانا استغفر لنا الناس، وهابی اینا رو گوش کنن. گفت باید توسل کنید به باباتون. چرا؟ که بفهمید باباتون کانال ارتباطی، که بفهمید حرفای باباتون هم باید گوش میکردید. درست شد؟ اینو باید متوجه میشدید که نشدید. میخواد اون کانال ارتباطیه زنده مون. خدا میخواد رعفت تو وجود من و شما زنده مون، برای هم ثواب میذاره. کارهایی که ثواب روش گذاشتن یعنی کارهایی که اون صفات الله رو در درون ما زنده نگه میداره. به اینا حساس باشید. بعضی هم خیلی ثوابای زیاد گذاشته. آقا میگه زن و شوهر بشینن کنار هم، انگشتشون تو دست هم دیگه، لای انگشتش هم چه گناه میریزه. برای اون که میخواد اون حس عاطفه نسبت به همسر چیه؟ زنده بمونه. چون عادی میشی، بعد دوچار طلاق عاطفی میشی، دوچار طلاق عاطفی شد، بعد دیگه زمین طلاق عرفیش هم پیش میاد دیگه. یعنی ما باید نگران همه باشیم، حتی نگران کافرها باید باشیم، دلمون بسوزه. دلمون بسوزه بگه خب بنده خدا آخه داره چیکار میکنه. یاد بگیریم دیگه، یاد بگیریم، یاد بگیریم از مولامون که دلش میسوخت. ابو عبدالله دلش برای شمرم میسوزه، دل میسوزنه براش. 12 نفر اومدن تو گودال نتونستن، همه رو منصرف کرد حضرت. گفت بابا اینطور که میدونی مقاتل میگن مثل ناودون که آب میریزه از سینه مبارک با تپش ضربان قلب خون میپاشید بیرون. حضرت فرمود او من چیزی نمونده، تو اون بغل یه دقیقه وایستا، من کارم تمومه، تو نباشون کسی که این کارو میکنی. مستحضری گوش نمیکن، قسی القلب شده دیگه. این رعفت تو وجودش نیست. رعفت تو وجود آدم باید مرده باشه یهویی برگردی به ای که تا زنده است جلو چشش حمله کن به خیمه ها. بابا ما میریم میجنگیم، حالا یه بچه کوچیکی اون بغل همین مسعود رجوی رو بچه‌شو پیدا کردن، عکسش هست بغل مرحوم لاجوردی، شهید لاجوردی، پسر مسعود رجوی بغل کرده داره. خب بچه اون چه گناهی کرده؟ بچه کوچیکه، رعفت داریم. خلیفه دوم آقا رسول الله دید سر قبر پسرش داره گریه میکنه، سر قبر قاسم یا ابراهیم بود، گفت وا گریه میکنی؟ برای بچه داری گریه میکنی؟ حضرت فرمود آره گریه میکنم، برای اینکه قلبم رعوفه، من که مهربونم. مهربونی علکی نه، مهربونه. دلش تنگ میشد داره. گوه این چی بود خاکستر میرخ رو سر ما؟ چند وقتی خاکستر سر ما راحت تر رد میشیم. آقا مریضه، بریم به عیادتش. آقای ادا نیست دا. دل میسوزم یه خوی احمقه نمیفهمه دیگه. اون چه نقطه برای همین میگم هیچ جایی در کره زمین و در تاریخ بشر پیدا نمی کنید مثل گودال عقل و جهل جلو هم قرار گرفته باشه. برای همین تمام ثواب مال همونجاست، چون یه روحیاتی رو در آقا چرا برای عشق امام حسین انقدر ثواب قرار دادن؟ برای اینکه روحیاتی رو در شما زنده نگه داره که آدم میمونی. وقتی عشق میریزی بدت میاد از کاری که شم کرد، لعنت میفرستی به او. برای چی؟ برای اینکه بدت میاد از کاری که او کرد. میگه بابا اینا به پیر به پیغمبر بچه شیش ماه زدن نامردیه. بابا حالا بابا به پیر به پیغمبر با اسیر اینجوری تا کردن نامردیه. میبینی چی میگم؟ ببین الان دنیا میگن آقا با اسیر کار نداشته باش. نگاه کن، چون با این فطرت دیگه همه آدما دارن. بماند حالا پدر سوخته تو گوانتانامو ابو غریب بود چه کارها کردن، اما الکی اداش، همین که الکی اداشو در میاره اسمشو میاره، یعنی اصله. شما اولاد پیامبر خدا نه اصلا. اون موقع برهی بود بنی امیه دیگه خیلی رفتن فتوحات داشتن اینا، اسیر زیاد می آوردن. اسیر که می آوردن خارجی دو تا معنی داره، یه خارجی یعنی که از خارج دارن میارن، اینا عمدتاً چی بودن؟ برده بودن. میدونی که طبق شرع ما مسلمون که برده نمیشه که، دقت بفرمایید. وقتی به یه نفر میگفتن این کنیز بشه یعنی چی؟ یعنی اول از دین خارجه، خارجی یعنی این، یعنی دیگه اصلا مسلمون نیست. با مگه میشه مسلمون مسلمون نباشه؟ تو دیروز مسلمون شدی مسلمون نشه. وقتی اینا وارد شام شدن، عنایت بفرمایید، وارد شام یکوفه شدن، مردم تعجب کرد. دقت بفهمید، حضرت سجاد علیه السلام عمدن فصیح صحبت میکنه. انبنو هاشو دارید؟ منم فرزند مروه و صفا، من دنا فتدلک و کان قاب قوسین او ادنا. آیات و قرآن رو داره همینجوری میان مروه و صفا چه میدونم چه و منا و همینطور حضرت داره اینا با خوش میکنه. ایه این چه تو خارجیه اینجوری انقدر فصیح عربی داره حرف میزنه؟ بابا کدوم خارجی؟ من بچه پیغمبرم. ریختن به هم. میخوام بگم اصلا غریبه، توی غریبه رو خب جنگیدی کشتی مرده جنگیشون، زن و بچه رو چیره زیر ضرب شلاق گرفتی؟ این بچه کوچیک 4-5 ساله چه گناهی کرده این که بکشونی ببری؟ خب این چه جانوری هستی تو دستور میدی سر بریده ببرن پیش یه بچه کوچیک بذارن؟ بای بچه سنکوب میکنه نگاه کنه. تو چه مرحله ای رسیدی اینجوری داری فکر میکنی؟ میبینی تمام ثواب ها برای همینجاست. برای چی؟ به خاطر اینکه آقا تو وقتی اعلام براءت میکنی از این کثافت ها، یعنی میخوای تو وجودت اینا نباشه، فلذا الهی میشی، فلذا حسینی میشی. یعنی زیباترین حالات این طرف، زشتترین حالات اون طرفه. این تضاد سیاهی و سفیدی قشنگ در کنار هم تو هیچ جای کره زمین مثل کربلا دیده نشده. حالا شما هم جو خدا باشی همه ثوابا رو میبری همونجا. میگی تو اگه یه پر مگس هم نشست روی چشت خوبه، یعنی هنو آدمی. امید دارم بهت. ها؟ بخشیدم باشه، گناهاتو بخشیدم. قول بده بعد اینو درست کنی. اوه فهمیدی، آفرین، خوبه خوبه فهمیدی، بعد اینو میخوای درست کنی. هنوز فطرتت زنده است، هنوز امیدی هست بهش، چون بدت اومده از اونا. گریت نمیاد، یه کار دیگه کن که بفهمم که من. با ادا گریه در بیار. باشه ادا گریه در بیار. چی شد؟ ما بفهمیم آخه این حرارت فی قلوب از صافی و پاکی خصلت های من و شما و فطرت من و شما. حبب الیکم الایمان. بابا تو همه شما تا فطرتون اگه سالم مونده باشه دوست دارید ایمانو. دزداتون هم پول به دزدن میبرن میذارن پیش آدم امینی که کسی دیگه پولشون رو ندزده. من یه چیزی یه جا پای منبری شنیدم، من ندیدم جایی، یعنی وقتم نگذاشتم برم بگردم. یه عزیزی از منبری ها داشت میفرمون، گفتش که این اسرا رو که آوردن تناب بستن، این بچهای کوچیک اون لا قداشون نمیرسید به تناب دیگه، پایین بود، اگه پایین تر هم میبستن، گفت حالا به دست آدم بزرگتره میرسه، به بچه که میرسه میبست دور گردنش میرسه به بعدی. حالا شما زمین خوردن ها رو فرض کنید و اینا چقدر راحت این اتفاقا جلوشون میافتاده. عجب. برئ تو الله و الیکم من هم اشیاهم و اتباعهم و اولیاهم، اینجوری ابلاغ براءت میکنی، یعنی من حالم از اینا به هم میخوره. خدایا اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین ایدهی، تجلیل در فرج قطب عالم میکنه حضرت صاحب زمان. انشالله خداوند همه ما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمانمون قرار بده. صلوات نبفرم.